واقع ادامه بحث، راجع به طبقه سوم در خصوص ارزم به حضور شما که طبقه سوم، طبقه سوم عبارتند از اخوال و اعمام. طبقه سوم عبارتند از اخوال و اعمام. اخوال یعنی خاله و دایی، اعمام یعنی عمو و عمه. پس اخوال یعنی خاله و دایی، اعمام یعنی عمو و عمه. اخوال ممکنه امی باشه، ممکنه ابی باشه، ممکنه ابوینی باشه. اعمام هم ممکنه امی باشه، ممکنه ابی باشه، ممکنه ابوینی باشه. یعنی چی؟ من اول اخوال رو توضیح بدم. اخوال ممکنه ابی باشه، آره، خاله و دایی ابی. یعنی چی خاله و دایی ابی؟ منظور خاله و دایی پدرمون هست؟ نه، منظور از اخوال ابی خاله و دایی پدر نیست. منظور از اخوال ابی خاله و دایی پدر نیست، بلکه منظور از اخوال ابی یعنی خاله و دایی خود ما. خاله و دایی یعنی کی؟ یعنی خواهر برادرای مادر دیگه. خواهر برادرای مادر میشن خاله و دایی. ما چجوری میشه این اخوال ابی باشه؟ به این معنا که فقط با مادر ما از طریق پدر مشترکن، نه از طریق مادرشون. یعنی پدر بزرگ مثلا شخص، پدر بزرگ ما، دوتا همسر داشته، دوباره ازدواج کرده، همسر اولش فوت کرده، جدا شدن، دوباره ازدواج کرده، و از این دوتا همسرش مادر ما به دنیا اومده، از یه همسر، از یه همسر دیگه یه سری پسر دختر. اون پسر دخترها، اون پسر و دخترها میشن اخوال ابی ما. اونا در واقع میشن خواهران و برادران مادر ما که فقط از طریق پدر با هم دیگه مشترکن. یعنی با مادر ما فقط پدرشون مشترک، فرضا برای ما میشن خاله و دایی ابی. پس اخوال ابی، منظور دوستان اخوال ابی خاله و دایی پدر نیست. منظور از اخوال ابی یعنی خاله و دایی خود من که در واقع میشن خواهر و برادران مادرم، ولی فقط پدرشون با مادر من یکیه، مادراشون فرق داره. اینا میشن اخوال ابی. خب اخوال امی یعنی چی؟ اخوال امی یعنی خاله و دایی خود من، نه خاله و دایی مادرم، خاله و دایی خود من که در واقع میشن خواهر و برادر مادر من، و اینا فقط مادراشون مشترکه. یعنی مادر بزرگ شخص دو بار ازدواج کرده، از شوهر اول مثلا مادر ما به دنیا اومده، از شوهر دوم یه سری بچه های دیگه. اون بچه های دیگه میشن اخوال امی ما، خواهر برادرای مادر ما هستن، ولی فقط از مادر با هم دیگه اشتراک دارن، اون میشن اخوال امی ما. اخوال ابوینی یعنی چی دوستان؟ اکثر ماها خاله و داییمون خاله و دایی ابوینی هست. اکثر ماها خاله و داییمون خاله و دایی ابوینی هست. یعنی پدر بزرگ ما فقط یه همسر داشته، مادر بزرگ ما هم فقط یک بار شوهر کرده، یک بار ازدواج کرده، و بچه هاشون میشن خاله و دایی ابوینی ما. یعنی خاله و دایی که با مادر ما خواهر برادرن و هم از پدر مشترکن و هم از مادر مشترکن. اینا میشن اخوال ابوینی. اعمام هم به همین ترتیب. اعمام یعنی عمو و عمه، یعنی خواهر و برادرای پدر شما. خب عموهایی که شما دارید، عمهایی که شما دارید با پدر شما معمولا پدر و مادرشون مشترکه، اینا میشن اعمام ابوینی. حالا اگر با پدر شما فقط از پدر مشترک باشن، یعنی پدر بزرگ پدری شما دو تا همسر داشته، دوبار ازدواج کرده، از یک همسرش پدر شما به دنیا اومده، از یک همسرش هم سایر فرزندانش. اون سایر فرزندان میشن اعمام ابی. چرا؟ چون با پدر ما فقط پدرشون مشترکه، از پدر مشترکه. اگر با پدر ما فقط از طریق مادر مشترک باشه، یعنی مادر بزرگ یه شخصی، مادر بزرگ پدریش دوباره ازدواج کرده، از شوهر اول پدر شخص به دنیا اومده، از شوهر دوم یه سری بچه های دیگه، اون بچه های دیگه میشن اعمام ما، ولی اعمام امی. چرا؟ چون خواهر و برادرای پدر شخص هستن، که این خواهران و برادران فقط از طریق مادر با پدر شخص اشتراک دارن، پس میشن اعمام امی. خب پس دوستان، ما در طبقه سوم راجع به اخوال یعنی خاله و دایی صحبت میکنیم، و اعمام یعنی عمو و عمه، که هم اخوال و هم اعمام ممکنه امی باشن، ممکنه ابی باشن، ممکنه ابوینی باشن. چرا؟ ابی هم ممکنه باشن، اگر فقط از طریق پدر مشترک باشن میشن ابی. این دوستان طبقه سومه. حالا در طبقه سوم هم باز اون قاعده رو داریم، یعنی اخوال ابی در صورتی ارث میبرن که اخوال ابوینی کسی نباشه، اعمام ابی در صورتی ارث میبرن که اعمام ابوینی کسی نباشه. پس باز اون قاعده رو در طبقه سوم هم داریم که تا زمانی که اعمام ابوینی حضور دارن به اعمام ابی ارث نمیرسه. این قاعده رو ما در طبقه دوم هم راجع به اخوه داشتیم، میگفتیم که تا زمانی که اخوه ابوینی وجود داشته باشه به اخوه ابی ارث نمیرسه. اگر هیچ اخوه ابوینی وجود نداشته باشه ارث میدیم به اخوه ابی. خب توجه داشته باشید، اینجا همون تا زمانی که اخوال ابوینی کسی وجود داشته باشه به اخوال ابی هیچی نمیده. به اخوال امی چرا؟ اونا سر جاشون ارثشون رو میبرن، اما به اخوال ابی چیزی نمیده. تا زمانی که اعمام ابوینی کسی حضور داشته باشه به اعمام ابی چیزی نمیده. در خصوص طبقه سوم اخوال اگر ما فقط اخوال داشته باشیم، حالا میخوایم تابلو رو الان میخوایم توضیح بدیم. ما در طبقه سوم اگر فقط اخوال داشته باشیم، متوقع داریم نمودار بالای صفحه، نمودار بالای تابلو سمت راست رو توضیح میدیم، متوقع اعمام نداره، فقط اخوال داره. خب وقتی متوقع فقط اخوال داره، کل سهم الارث قراره برسه به اخوال دیگه، خاله و دایی. میگیم اخوال امی این طرف، اخوال ابوینی یا اگر ابوینی نباشه ابی اون طرف. اگر اخوال امی یک نفر باشه، یک شیشم را بهش میدیم و بقیه رو میدیم به اخوال ابوینی، یا اگر ابوینی نبود ابی. اگر اخوال امی متعدد باشه، یعنی خاله و دایی امی متعدد باشه، یک سوم را بهشون میدیم و بقیه رو میدیم به اخوال ابوینی یا تو پرانتز ابی. پس یک بار دیگه میگم، ما وقتی در طبقه سوم فقط اخوال داریم، نمودار بالا سمت راست، اخوال امی را میگیم این بر، اخوال ابوینی و ابی اون بر. اگر اخوال امی یه نفر باشه، یه دونه خاله یا یه دونه دایی امی. خاله یا دایی امی منظور خواهر و برادر مادر ماست که فقط از طریق مادر با هم دیگه مشترکن. اگه یه نفر باشه یک شیشون بهش میدیم، بقیه رو میدیم به اخوال ابوینی یا ابی. خط دوم، اگر متعدد باشن یک سوم بهشون میدیم، بقیه رو میدیم به اخوال ابوینی یا ابی. اخوال ابوینی یعنی خواهر و برادر مادر ما که پدر و مادرشون با هم دیگه مشترکه، از طریق پدر و مادر مشترکن. اکثر شماها و اکثر برخر ما اخوالمون ابوینیه، اعمامون هم ابوینیه، مگر حالا اشخاصی که پدر بزرگشون مادر بزرگشون مثلا دوباره ازدواج کردن. خب دوستان کلن اخوال تساوی، خاله و دایی مذکر و مؤنث به تساوی تقسیم میکنن چون که خیشان مادری هن. پس چه اخوال امی اون یک سومی که دادیم به تساوی تقسیم میکنن بین مذکر و مؤنث، بین خاله و دایی، چه اون باقی ماندهی که به اخوال عربینی میدیم اونام باز به تساوی تقسیم میکنن، بین خاله و دایی مذکر و مؤنث مساوی تقسیم میشیم. چرا؟ چون اینا خیشان مادری هن. این راجعه به اخوال. حالا بریم نمودار بالا سمت چند. اگر در طبقه سوم ما فقط اعمام داشته باشیم، اگر در طبقه سوم ما فقط اعمام داشته باشیم، فقط عمو و عمه، خاله و دایی نداریم، خب باز میایم میگیم اعمام امی از اعمام ابوینی و ابی جدا بشن. اعمام امی اگر یه دونه باشه یک شیشم بهش میدیم، بقیه رو میدیم به اعمام ابوینی، یا اگر ابوینی نبود ابی. اعمام امی اگر متعدد باشه یک سوم بهش میدیم، که این یک سوم را چون امی هستن به تساوی تقسیم میکنن، مثل کلاله امی که به تساوی تقسیم میکنن. بقیه رو میدیم به اعمام ابوینی یا ابی، بقیه میدیم به اعمام ابوینی یا ابی که اونها چجوری تقسیم میکنن؟ اونها دو به یک تقسیم میکنن. پس اگر اعمام امی متعدد باشه، اعمام امی متعدد یعنی چی؟ یعنی اینکه پدر بزرگ، عرضم به حضور شما، یعنی اینکه مادر بزرگ پدری شخص، مادر بزرگ پدری شخص دوبار ازدواج کرده، از یک شوهرش پدر این شخص را به دنیا آورده، از شوهر دیگرش چند تا پسر دختر به دنیا آورده، اون چند تا پسر دختر میشن اعمام، عموها و عمه ها، چون خواهر برادرای پدر این بنده خدا دیگه، میشن عموها و عمه های این آدم که امی هن. چرا امی هن؟ چون فقط از طریق مادر با پدر متوفا اشتراک داشتن، فقط مادرشون یکی بوده، پس میشن اعمام امی که متعدد هم هستن. پس اگر اعمام امی متعدد باشند، این عموها و عمه های امی که متعددن یک سوم بهشون میرسه، چون امی هن به تساوی تقسیم میکنن، بقیه رو میدیم به اعمام ابوینی یا توی پرانتز ابی که اونها دو به یک تقسیم میکنن. پس یادمون باشه بین اخوال، چه امی چه ابوینی، همیشه تساوی حاکمه. اعمام امی تساوی حاکمه، اما اعمام ابوینی دو به یک حاکمه. پس یک بار دیگه، آقا ما در طبقه سوم اگر فقط خاله و دایی داشته باشیم، خاله و دایی امی و ابوینی رو از هم جدا میکنیم. امی اگر یک نفر باشه یک شیشم، اگر چند نفر باشه یک سوم، بقیه رو میدیم به اخوال ابوینی، ابوینی نبود به ابی. در هر صورت اینجا تساوی حاکم. اعمام، باز اعمام امی را از اعمام ابوینی یا اگر ابوینی نبود ابی جدا میکنیم. اگر اعمام امی یک نفر باشه یک شیشم، بیشتر باشه یک سوم بهشون میدیم، که این یک سوم رو به تساوی تقسیم میکنن. بقیه رو میدیم به اعمام ابوینی که اونها دو به یک تقسیم میکنن. حالا اگر در طبقه سوم اخوال و اعمام هر دوتاشون باشن، شخصی فوت کرده، هم خاله و دایی و اینها داره، هم عمو و عمه داره، اگر در طبقه سوم اخوال و اعمام همشون حضور داشته باشن، این شخص متوفا هم خاله و دایی داره، هم عمو و عمه داره، اگر شخص متوفا هم اخوال و هم اعمام داشته باشن، اینجا دوستان یک سوم را میدیم به خاله دایی ها، بقیه را هم میدیم به اعمام. این که از عبارت بقیه استفاده میکنیم به خاطر اینکه ممکنه متوفا زوج یا زوجه داشته باشه، اومد یک سوم اخوال را میدیم، سهم زوج و زوجه را هم میدیم، بقیه را میدیم به اعمام، پس اینجا سهم اعمام کم میشه. پس اگر متوفا هم اخوال داشته باشه و هم اعمام، یک سوم را میدیم به اخوال، بقیه را میدیم به اعمال. اون یک سومی که داریم به اخوال طبق حالت بالا بین خودشون تقسیم میکنه، یعنی اخوال عمومی از اخوال عربینی جدا میشن، از آنچه که بهشون دادیم دوباره یک شیشم یا یک سوم را میدن به اخوال عمومی، بستگی به این داره که واحدن یا متعددن. دوباره همون کارهایی که بالا دیدیم را انجام میدن. اون بقیه‌ای که داریم به اعمام، باز اعمام عمومی از اعمام عربینی جدا میشن. اگه اعمام عمومی یک نفره یک شیشم، اگه چند نفرن یک سوم، داده میشه به اعمام عمومی، بقیه رو میدن به اعمام عربینی و به این ترتیب بین خودشون تقسیم. این دوستان سرمان ارث طبقه سوم. حالات مختلف طبقه سوم را باز بریم از توی کتاب ببینیم، حالات مختلفی که در خصوص سرمان ارث طبقه سوم ممکنه پیش بیاد را با هم دیگه از کتاب ملاحظه کنیم. این حالات مختلف ارثداری طبقه سوم. اگر وارث طبقه سوم منحصر به یه دونه خاله، یه دونه دایی، یه دونه عمه یا یه دونه عمو باشه، خب تمام ترکه رو می‌برد. این بدیهیه. اگر متوفا فقط یک وارث در طبقه سوم به همراه زوج یا زوجه داشته باشه، خب اینجا زوج یا زوجه سهم خودش رو می‌بره. یعنی اگه متوفا زن باشه شوهرش یک دوم می‌بره، متوفا مرد باشه همسرش یک چهارم می‌بره، بقیه رو می‌دیم به اون تنها وارثی که از طبقه سوم حضور داره، به خاطر اینکه دیگه فقط اون یه دونه وارث در طبقه سوم وجود داره و بقیه رو اون میبره. زوج و زوجم که بیش از فرضش قبلا دیدیم چیزی عایدش نمیشه، زوج و زوجه فقط فرض خودش رو میبره. حالت سوم، اگر وراث طبقه سوم فقط اخوال باشن، خب گفتیم خاله و دایی، اخوال عمومی را از اخوال عربینی جدا میکنیم. اخوال عمومی اگه یه نفر باشه یک شیشم، چند نفر باشه یک سوم، که یک سوم به تساوی تقسیم میکنه، بقیه را میدیم به اخوال عربینی، یا اگه عربینی نبود به اخوال عبی، بقیه‌ای که به اخوال عربینی یا عبی داده میشه دو به یک تقسیم، از میخوام به تساوی تقسیم میکنن، چون کلن اخوال اتصالشون به ما از سمت مادر هست، خاله و دایی اتصالشون به ما از سمت مادر هست، فلذا تساوی حاکمه کلا. حالت چهارم، اگر متوفا علاوه بر اخوال زوج یا زوجه نیز داشته باشن، اشکال نداره، زوج یا زوجه سهمش را میبره، اخوال عمومی هم سهمش را میبره، بقیه میرسه به اخوال عربینی یا عبی، اعمام یا اخوال عمومی متعدد، یعنی مرد چند زن داشته، نه یعنی این چند بار بچه دار شده، یعنی پدر بزرگ شخص چند بار بچه دار شده. خب وقتی پدر بزرگ شما چند بار بچه دار میشه یا مادر بزرگتون چند بار بچه دار میشه، چند تا عمو و عمه شما دارید، یا اگر مادر بزرگ مادریتون چند بار بچه دار بشه شما چند تا خاله و دایی دارید، این میشه متعدد. منظور اینه عموها متعددن، نگفتیم زنهاش متعدد بوده، زوجاتش متعدد بوده، عموها یا عمه های شما زیادن، شما چند تا عمو و عمه دارین، میشه متعدد. خب حالت چهارم، اگر متوفا علاوه بر اخوال زوج یا زوجه نیز داشته باشن، دوستان اینجا زوج یا زوجه سهم خودش را میبره، سهمش چقدره؟ خب اگه متوفا زن باشه که فوت کرده شوهرش یک دوم میده، اگر متوفا مرد باشه که فوت کرده همسرش یک چهارم میبره. پس اینجا وقتی متوفا علاوه بر اخوال زوج یا زوجه نیز داشته باشن، زوج یا زوجه سهم خودش را میبره، اخوال عمومی هم سهمشون را میبرن. سهم اخوال عمومی چقدره؟ اخوال عمومی اگر یه نفر باشه یک شیشم، بیشتر باشه یک سوم، اونا هم سهمشون را میبرن، بقیه میرسه به اخوال عربینی یا عبی. پس میبینید سهم کی کم شد؟ سهم اخوال عربینی یا عبی. شما گفتیم سهم اخوال عمومی ثابته، یه نفر باشه یک شیشم، بیشتر باشه یک سوم، بقیه مال اخوال عربینی. این بقیه دوستان یعنی قرابت مند، کم و زیاد میشه. اگر شانس بیاریم متوفا بچه نداشته باشه، این سهم اخوال عربینی زیاده. اگر اگر شانس بیاریم متوفا همسر نداشته باشه، اگر متوفا همسر نداشته باشه سهم اخوال ابوینی زیاده، اگر متوفا همسر داشته باشه سهم اخوال ابوینی کم میشه. پس بند چهار اگر متوفا علاوه بر اخوال زوج یا زوجه نیز داشته باشن، اخوال عمومی سهمشون جدا، اخوال عمومی چقدر بود؟ یه نفر باشه یک شیشم، بیشتر باشه یک سهم، زوج یا زوجه هم سهمش جدا، بقیه میرسه به اخوال ابوینی، بقیه میرسه به اخوال ابوینی. حالا دوستان سهم زوجه یک چهارمه. حالا اگر طرف دو تا همسر داشته باشه این یک چهارم را بینشون تقسیم میکنیم، یعنی عملا به کنم یک هشتم میرسه. حالت پنجم، اگر وراث طبقه سوم فقط اعمام باشن، خب گفتیم اعمام امی را از اعمام ابوینی جدا میکنه. اعمام امی اگر یه نفر باشه یک شیشم میبره، حالت پنجم را داره میگیم. اعمام امی اگر یک نفر باشه یک شیشم میبره، بیشتر باشه یک سوم، و این اعمام امی به تساوی تقسیم میکنه چون امیه. اما بقیه را میدیم به اعمام ابوینی، اگر ابوینی نبود تو پرانتز ابی، اونها دو به یک تقسیم میکنه. حالت ششم همون حالت پنجمه، فقط زوج یا زوجه نیز داخل میشه. حالت ششم همون حالت پنجمه، فقط زوج یا زوجه نیز داخل میشه. اگر متوفا علاوه بر اعمام زوج یا زوجه نیز داشته باشه. خب دوستان اعمام امی را از اعمام ابوینی یا ابی تقسیم میکنن، جدا میکنن. اعمام امی سهم خودشون رو میبرن. سهم اعمام امی چقدره؟ اگه یه نفر باشه یک شیشم، بیشتر باشه یک سهم. زوج یا زوجه هم سهمش رو میبره، اگه زوج باشه یک دوم، زوجه باشه یک چهارم. بقیه رو میدیم به اعمام ابوینی یا ابی. پس اینجا سهم کی کم میشه؟ سهم اعمام ابوینی یا ابی کم میشه. یعنی با ورود زوج یا زوجه، این که متوفا متأهل بوده و همسر داره، باعث میشه که سهم اعمام ابوینی کم میشه. دوستان قبل از این که بریم سراغ حالت هفتم، برای این که ابهامی نباشه من یک بار دیگه اعمام امی را توضیح میدم. خوب توجه کنید. شما مادرتون یک سری خواهر و برادر داره قاعدتاً، که اینا رو شما بهشون میگین چی؟ بهشون میگین خاله و دایی. این خواهر و برادرها و مادر شما در کودکی تا الان مگه با هم دیگه خواهر برادر نیستن؟ این خاله و دایی یا خواهر برادرای مادرتونن دیگه. از کی به دنیا اومدن؟ از یه زن اومد. پس اینا اسمشون میشه اخوال ابوینی شما، چون همشون از یه زن و مرد به دنیا اومدن. اما اگر خاله ها و دایه های شما مادرشون با مادری که مادر شما ازش به دنیا اومده فرق کنه، یعنی پدر بزرگ شما دوتا همسر داشته، از یه همسرش مادر شما به دنیا اومده، از یه همسر دیگهش این خاله و دایی های شما به دنیا اومدن، وقتی خاله و دایی ها میشن اخوال ابی شما، چون مادراشون با هم دیگه فرق داره. مادراشون با مادر بزرگ شما فرق داره، مادراشون با اون خانومی که مادر شما ازش به دنیا اومده فرق داره. پس میشن اخوال ابی شما، ابی شما، چون فقط از پدر با هم دیگه متصله. برعکس اگر مادر بزرگ شما دوبار ازدواج کرده باشه، از یه شوهر مادر شما به دنیا اومده، از یه شوهر این بچه های دیگه به دنیا اومدن، اون بچه های دیگه اخوال شما هستن، خاله و دایی شما هستن، ولی میشن اخوال امی. چرا؟ چون فقط مادرشون با مادر بزرگ شما یکیه، مادرشون همون مادریه که مادر شما ازش به دنیا اومده، اما پدرهاشون فرق داره، پس میشن اخوال امی. خب بریم سراغ حالت هفتم. حالت هفتم دوستان، یه تستی در آزمون ارشد امسال از همین حالت هفتم طرح شده بود و غلط بود. غلط بود این تست که در آزمون ارشد اومده بود. اگر وراثتم، متاسفانه من می‌خواستم بنویسم این متن، دیگه فرصت نشد بنویسم، دیگه نمیدونم سنجش هستش کرد یا نه. وراث طبقه سوم اعمال، اعمام و اخوال با هم باشند. وراث طبقه سوم اعمام و اخوال با هم باشند. دوستان وراث طبقه سوم اگر اعمام و اخوال با هم باشند، اینجا ما دیگه کاری نداریم، واحد متعدد اینا رو کاری نداریم. فعلا یک سوم را میدیم به اخوال، بقیه را میدیم به اعمام. حالا این یک سومی که دادیم به اخوال، خودشون بین خودشون طبق قواعد فوق تقسیم میکنن. یعنی این یک سومی که دادیم به اخوال، باز نگاه میکنن اخوال عمی اینور، اخوال عربینی اونور، اخوال عمی اگر یک واحده از این یک سوم یک شیش ماشا بهش میدیم، اخوال عمی اگر متعدده از این یک سوم یک سوم رو بهش میدیم، بقیه رو میدیم به اخوال عربینی. یعنی خودشون طبق قواعد بالا تقسیم میکنن. بقیه هم که میدیم به اعمام، باز طبق قواعد بالا تقسیم میکنن. یعنی اعمام امی اینور، اعمام عربینی اونور، اعمام امی اگر واحده از این بقیه ای که به اعمام رسیده یک ششم را میدیم به امی، اعمام امی اگر متعدده از این ارزم با حضور شما که بقیه ای که به اعمام رسیده یک سوم را میدیم به اعمام امی. یعنی طبق همون قواعد بالا، دیگه تکرار نمیکنیم چون تکرار کردنش باعث اشتباه میشه، ممکنه این مقداری در واقع گم کنیم قضیه. پس آقا وقتی اعمام و اخوال با هم دیگه باشن، فقط تنها کاری که در ابتدا میکنیم اینه که یک سوم اخوال، بقیه اعمام. این یک سومی که دادیم به اخوال طبق بند بالا تقسیم میکنن، بقیه ای را هم که دادیم به اعمام طبق بندهای بالا تقسیم میکنن. این متاسفانه در آزمون ارشد امسال یک سوال بود و اشتباه هم بود و گویا بله هست دوستان اگر که هستم نکردن، به اینجوری اجحاف میشه دیگه متاسفانه. خب تازه تو آزمون ارشد که دقت معمولا بیشتره اینجوری اتفاق میفته و حذف هم نمی کنن، دیگه خیلی متاسفانه بست. خب حالا بند هشتم، اگر متوفا علاوه بر اعمام و اخوال زوج یا زوجه هم داشته باشه. دوستان باز اینجا سهم اخوال را میدیم، یک سهم مال اخوال، سهم زوج یا زوجه را هم میدیم، زوج یک دوم، زوجه یک چهارم، بقیه را میدیم به عموها یعنی اعمام. پس اینجا سهم کی کم میشه؟ سهم اعمام کم میشه. خب حالا چند تا سوال اینجا داریم، چند تا مسئله اینجا داریم که با هم دیگه اینا رو بررسی کنیم. سوال اول، اگر وراث شخص محدود به یک عموی عربینی و یک خاله عبی. خب یک عموی عربینی، یک خاله عبی. دوستان یک سوم اخوال که فقط یه دونه خاله عبی، اون چه جونش مال خودش، بقیه اعمام که اونام یه دونه عموی عربینیه، اونام میدیم به اون. پس یک سوم اخوال، اخوال کیه؟ ای فقط یه خاله عبیه، این یک سوم مالتون. بقیه اعمام، اعمام کیه؟ یه دونه عموی عربینی. خب این بقیه رو میدیم به او، تمام شد. خب یه سوال، عمو عربینی خاله عبی، مگه ما نگفتیم عربینی اگه باشه عبی هست میبره؟ دوستان تو همون دسته عموی عربینی، عموی عبی یا عمه عبی را از ارث محروم میکنه، نه خاله را. خاله که از یک طایفه دیگریه، از یک دسته دیگریه. پس اگر عموی عبرینی باشه، خاله عبی هم باشه، جفتشون ارث میبرن. اینجا دیگه عموی عبرینی خاله عبی را از ارث محروم نمیکنه، چون مال اخواله. این مال اعمامه، اون مال اخواله، دسته هاشون فرق داره. سوال بعد، اگر وراث شخصی محدود یه عمه عبوینی، یه عمه عبوینی، یه عموی امی، یه عموی عبی، عموی عبی را خط بزن، عموی عبی را خط بزن. چرا؟ چون عمه عبوینی داری. پس وراث شخصی محدود یک عمه عبوینی، یک عموی امی، یک عموی ابی. عموی ابی را خط میزنیم چون عمه ابوینی داریم. اینا همشون اعمام هم دیگه. ما الان تو اعمام امی داریم، ابوینی داریم، اون عمه، یه دونه عموی ابی هم داریم که این خط میخوره. و یک خاله ابی باشد سهم هر کدام چقدر است؟ یک خاله ابی باشد سهم هر کدام چقدر است؟ خب اینجا خاله ابی، خاله ابی به قول یک از دوستان ما داشت میخون با عجله، گفتش که شخص یک خاله ابی داره، خاله ابی. اینجا خاله ابی در واقع گفتم خاله ابی مال خودشه، چگار به شما داره. حالا اینجا خاله ابی، دوستان ببینید، خاله ابی ارث میبره؟ بله، چون خاله یا دایی ابوینی نداریم. اگر خاله یا دایی ابوینی داشتیم، اگر خاله یا دایی ابوینی داشتیم، این خاله ابی ارث نمی‌برد، ولی الان ارث می‌بره. خب چیکار می‌کنیم؟ یک سوم را میدیم به دسته اخوال که خودش یه نفره، موش جونش اون مال اون. بقیه را هم میدیم به دسته اعمام. دسته اعمام عموی ابی را که خط زدیم، هیچی میمونه عمه ابوینی و عموی امی. خب این بقیه ای را که دادیم به دسته اعمام، این بقیه یک شیشمش میشه مال عموی امی. چرا؟ چون امی ها یک نفره. بقیه هم میشه مال عمه ابوینی. پس جواب رو بخونیم، نوشتیم یک سوم به خاله ابی رسیده. چرا؟ چون میدیم به دسته اخوال که خودش یه نفره، نوشه جونش. بقیه را به دسته اعمام میدهیم، به دلیل آنکه در دسته اعمام فقط یک عمو یا عمه امی وجود دارد، یعنی اعمام امی یه نفره. از این بقیه یک شیشم را میدیم به اون، نه به اون شخص. پس گفتیم یک شیشم مبلغی را که به دسته اعمام رسیده به او میدهیم و بقیه را به عمه ابوینی میدهیم. عموی ابی هم به دلیل وجود عمه ابوینی ارث نمیبره. خب این دوستان سرمایه است در آقای سلفون. حالا اگر هر جا زوج یا زوجه وارد شد در مثال ها، اخوال ارثشون رو میبرن، زوج یا زوجه هم ارثشون میبره، بقیه مال اعمامه. یعنی خلاصه، خلاصه سهم کی کم میشه؟ خلاصه سهم اعمام کم میشه. عمو عمه را ساقط میکنه؟ نه، عموی ابوینی یا عمه ابوینی، عموی ابی یا عمه ابی را ساقط میکنه اگر ابوینی باشه. بله. خب دوستان این سمونه است طبقه سوم. حالا در طبقه سوم اگر کسی نه اعمام نه اخوال هیچی نداشته باشه، میریم سراغ فرزندانش. در طبقه سوم اگر کسی نه اعمام و نه اخوال هیچی نداشته باشه، میریم سراغ فرزندانشون. خب اگر شخصی نه اعمام و نه اخوال هیچی نداشته باشه، میریم سراغ فرزندانشون. یه استثناء داره، یه استثناء، یه جا، فقط همین یک استثناء که آقا شخص در طبقه سوم فقط یک عموی ابی و یک پسر عموی ابوینی داشته باشه. این یک را توجه داشته باشین، یک عموی ابی یعنی عمه و خاله و دایی و هیچی نداره. اگر شخصی در طبقه سوم یک عموی ابی و یک پسر عموی ابوینی داشته باشه، دوستان اگر بخوایم طبق قاعده پیش بریم، اینجا باید ارث را به عمو بدیم، چون تا از درجه اول کسی وجود داشته باشه سراغ درجه دوم نمیریم. ولی استثناءن یک استثناست که اگر طبقه سوم منحصر باشه به یک عموی ابی، یعنی عمو و عمه و خاله و دایی دیگری نداشته باشه، فقط یک عمو که اونم ابیه، و یک پسر عموی ابوینی، اینجا پسر عمو ارث میبره. حالا اگر ما در طبقه سوم یک عمه امی داشته باشیم و یک پسر عموی ابوینی، چیه تو؟ نه دیگه، فقط عمه ارث میبره، چون عمه درجه یکه، پسر عمو درجه دوه. تا از درجه یک کسی باشه به درجه دو نمیرسه. پس اگر در طبقه سه یه عمه امی داریم با یه پسر عموی ابوینی، میگیم عمه ارث میبره. استثناء فقط و فقط و فقط برای حالتی است که در طبقه سوم یک عموی ابی و یک پسر عموی ابوینی باشه، در این حالت پسر عمو است ببره. دوستان استثناءات را نمیتوان با قیاس توسعه داد. احکام استثنائی، مقررات استثنائی را نمیتوان از طریق قیاس دایرش را وسعت بخشید. پس توجه داشته باشین جایی که در طبقه سوم یه عمو، یه عمه، یه خاله، یه دایی زنده باشه، سراغ فرزندان اونها نمیریم، فقط در یک استثناء عموی ابی پسر عموی ابوینی. اگر میخواستیم طبق قاعده پیش بریم باید به عموی ابی ارث میدادیم، اما اینجا استثناءً عموی ابی ارث نمیبره و فقط به پسر عموی ابوینی میرسه. فقط در این حالت عموی ابی یه دونه و پسر عموی ابوینی یه دونه. پس اگر عمه امی باشه و پسر عموی ابوینی، میگیم نه طبق قاعده به همون عمه میرسه، چون عمه درجه یکه، پسر عمو درجه دوه. پس استثناءش فقط در اون حالت. خب پس جایی که از اخوال و اعمام هیچی زنده نباشه میریم سراغ فرزندان. هر نسل حصه کسی را میبرد که از طریق او به متوفا متصل شده. هر نسل حصه کسی را میبرد که از طریق او به متوفا متصل شده. هر نسل حصه کسی را میبرد که از طریق او به متوفا متصل شده. یعنی میگیم اگر خاله فلان دایی فلان عمو فلان عمه زنده میبودن چقدر میبردن؟ حالا همونو میدیم به بچه هاشون. حالا در تقسیم ترکه بین بچه ها، بچه های اخوال به تساوی تقسیم میکنن، بچه های اعمام امی هم به تساوی تقسیم میکنن، اما بچه های اعمام ابوینی یا ابی دو به یک تقسیم میکنن. خب دوستان این بحث شیرین ارث، بحث شیرین ارث را این جلسه ما به پایان بردیم. من عذرخواهی میکنم، هفته گذشته جمعه قرار بود ما کلاس فوق‌العاده داشته باشیم، من خاطرم نبود که جمعه یک کارگاه قرارداد نویسی جایی داشتم، این از خاطرم رفته بود و در واقع اسمس کلاس که داده بودیم دوستانی که حالا تو اون کارگاه هم بودن پیام دادن که ما کارگاه داریم. تازه من یادم افتاد ما جمعه هفته گذشته که قرار بود کلاس داشته باشیم متاسفانه نشد. اگر دوستان تمایل دارید ما جمعه این هفته همون ساعت 4 تا 8 یک کلاسی داشته باشیم، البته در واقع فقط مدنی 1 و 5، حالا نسبتا مباحث را سبکتر میگذاریم که چون فاصلش با این کلاس کمه، چون فاصلش با این کلاس کم هست مباحثش را در واقع یک سری مباحث سبکتری در نظر میگیریم انشاءالله برای جمعه که مدنی 1 تا 5 را با هم دیگه مورد مطالعه قرار بدیم. خب چهارشنبه ها که بله سال فقط این هفته برای اینکه آن یعنی جمعه نذاریم جمعه. خب اگر جمعه مشکل است برای دوستان همون چهارشنبه ها داریم، چون چیز زیادی نمونده. ما مدنی 1 تا 5 رو میذاریم چهارشنبه هفته آینده، پس جمعه کلاس نداشته باشیم، همون چهارشنبه باشه. و در واقع چون مطالب زیادی نیست ما یک جلسه میخواییم تقریبا برای مدنی 1 و 5، شاید مثلا یک جلسه مدنی 2، یک جلسه مدنی 4، یا یک جلسه مدنی 3، نهایتا در 3 تا 4 جلسه دیگه مباحث تموم میشه. خب ممنونم، خسته نباشید. آقای ملک زاده بفهمید.
سلام استاد، چند سوال داشتم. یکی مفتاد ناشزه در طلاق رجعی ارث میبره؟ زن ناشزه
ناشزه آره ارث میبره، نفقه بهش نمیرسه،
فقط نفقه نمیرسه.
و
بعد استاد در عقد معلق مشروطون عقد معلق مشروط چیز تقریبی یعنی چی استاد؟ ما متوجه نمیشم.
شرط تقریبی یعنی همین شروط ضمن عقد. شرط تقریبی در برابر شرط تعلیقیه. شرط تعلیقی یعنی معلقان علیه میگه خانه را به شما فروختم اگر قیمت دلار به 20000 تومان برسه. شرط تقریبی خانه را به شما فروختم به شرط اینکه مثلا اسکلتش تیراهن باشه. خانه را به شما فروختم به شرط اینکه اسکلتش تیراهن باشه. این میشه شرط چی؟
کلمه به شرط میاد در جمله؟
آره به شرط آنکه یا مشروط با آنکه یا اصلا جزء شروط ضمن عقد می‌نویسن که آقا اسکلت این خونه باید تیراهن باشه. همون چیزی که ما بهش میگیم شروط ضمن عقد، نام دیگر شروط تقییدی هم هست.
از استاد تعلیق در منشأ طبق نظر دکتر فاضلزیان پیش بریم یا نه طبق قانون؟ که طبق قانون نوشته بود که نه باطل میشه اگر مدت نباشه. دکتر فاضلزیان میگه نه مشکلی نداره.
چون قانون صراحت نداره. شما طبق نظر دکتر فاضلزیان پیش برید. یعنی چون تعیین مدت را در تعلیق در واقع در منشأ لازم نمیدونه. طبق نظر ایشون باشه.
بعد استاد ما همچی چیز عقد معلق مشروط داریم استاد؟
بله عقد معلق و مشروط یعنی هم شرط تعلیقی درش هست هم شرط تقییدی درش هست.
مثالشو بزنید.
عقد معلق و مشروط مثلا میگم که این خانه را به شما فروختم اگر قیمت دلار بشه 20000 تومان این میشه معلق. بعد اومدیم در عقد یه سری شروط هم درش کردیم که مثلا فرض بفرمایید که اسکلت این خونه تیراهنه، این خونه اینجوریه اونجوریه، تاریخ حضور در دفترخانه اینجوریه، اگه دفترخانه نیاد این اتفاق میفته، اینا میشن شروط ضمن عقد. پس این عقد هم معلقه و هم مشروطه.
پس بعد استاد اعمال اصل صحه در شبهه طبق نظر دکتر صفایی فقط تو شبهه موضوعی اشکال نداره، تو شبهه حکمی اصل آزادی اراده است. ولی دکتر فاتوزیان هر دوتش مشکلی نیست. استاد طبق کدوم نظر استاد داریم؟ دکتر فاتوزیان دکتر صفایی؟
این موارد اینجوری که اینقدر چیزا رو بعید سوال بدن، معمولا از این موارد اینجوری سوال نمیدن. ولی چون تو
مدرسه
الان دیگه اون مواردی که دکتر صفایی کتاب دارن، اون مدنی هایی که دکتر صفایی کتاب دارن و در واقع کتاب نوشتن درش، آقای دکتر صفایی معمولا با دکتر فاتوزیان اختلاف نظر نداره، ولی یه جاهای خیلی کمی اختلاف نظر هست. یعنی دکتر صفایی بیشتر نظراتش شبیه نظر دکتر فاتوزیانه، ولی یه جاهای اختلاف نظر هست. اون جاهایی که اختلاف نظر هست شما کتاب دکتر صفایی رو مراجعه قرار بدید، چون بیشتر به سمت ایشون اقبال صورت گرفته به خاطر اینکه کتابشون جدیدتره، به روز رسانی میشه. برای همین اگر احیانا این مدلی سوال دادن، اینا رو طبق نظر دکتر صفایی پاسخ بدید.
بعد استاد یه سوال دیگه در مورد آیین ارث مدنی داشتم که این بود که استاد صلاحیت مالی در تجدید نظر طبق قانون به هر طور شده نقض میشه، ولی طبق نظر دکتر شمس اگر ایراد بشه ما کدوم نظر داریم؟
اینجا اگر تو گزینه‌ها گزینه منطبق بر قانون، شما هم گزینه منطبق بر قانون را بزنید. اگر هر دو بود گزینه منطبق بر قانون را بزنید. البته ببینید واقعیت حالا درسته من اینو میگم، ولی واقعیت اینه که ساز و کار طراحی تست اینه که خب یه سری آدم میشنن تست طرح میکنن، این آدم ها هم بالاخره خطا میکنن، بعضا دیدین تست ها غلط بوده، بعضا حتی بر غلط خودشون پافشاری میکنن، مثلا تست غلط رو حذف نمیکنن. خب ما در آزمون ارشد احساس داشتیم دیگه و این اتفاقات میفته. حالا این که آقا اصلا ممکنه یه سال یه نفر بشینه سوالا رو طرح کنه، بیاد همه سوالا رو مثلا از نظرات دکتر لنگرودی طرح کنه، یا اون تیم طراح یه نفر توشون باشه اون یه نفر 4-5 سوال از نظر دکتر لنگرودی طرح کنه که خلاف نظر مثلا دکتر فاتوزیان و صفایی و سایر اساتید باشه. کاری نمیشه کرد. بالاخره اینا اتفاقات یک میفته چون بالاخره انسان داره اونجا تعامل میکنه.
اجحاف میشه که در عقد کل داوطلب.
بله خب اشراف میشه. حالا بعد اون اشخاص که سوال طرح میکنن مثلا حواسشون جمع باشه، یا اینکه از مسئله اختلافی سوال طرح نکنن، یا دنبال این نباشن که در طرح سوال نظرات خودشون رو به دیگران تحمیل کنن. ولی میخوام بگم که این چیزی که من میگم اگر گزینه این منطبق بر قانون بود اونا بزنید، ممکنه یه سالی طراح بیاد و دقیقا برعکس این کار عمل کنه، مثلا بیاد برای اینکه حرف خودش رو اثبات کنه یا برای اینکه مثلا از لجش بیاد یه گزینه بذاره. البته خب طراح هم اون کارو نمیکنه، ولی ممکنه این نفرم پیدا بشه حواسش نباشه یا برای اینکه خیلی رو حرف خودش میخواد پافشاری کنه بیاد یه گزینه بذاره منطبق بر قانون، یه گزینه بذاره نظر مثلا دکتر شمس، بعد بگه نه مثلا من نظرم نظر دکتر شمس و شما باید اونو میذارید. اینا رو دیگه کاری نمیشه کرد، یعنی اینا دیگه قابل پیش بینی نیست. من نمیشه پیش بینی کرد کی طراح بوده، چه جوری فکر میکنه و بعضی این طراحا هم در سنوات مختلف ممکنه تغییر کنه. ولی اون چیزی که میشه مطمئن تر گفت این که اگر گزینه‌ای منطبق بر نص قانون باشه، پس فردا بالاخره یا مجبوره، یعنی سازمان سنجش هم مجبور میشه یا اون گزینه رو به عنوان پاسخ اعلام کنه. یعنی حتی اگر طراح بیاد و بگه یه گزینه دیگه است، وقتی اعتراضات رو ببینه مجبور میشن اینو اصلاح کنن، یا مجبور میشن اون گزینه رو به عنوان پاسخ اعلام کنن، یا مجبور میشن سوال رو حذف کنن، یا مجبور میشن بگن سوال دو گزینه ایه. بالاخره شما اینکه طبق قانون جواب دادین، کسی نمیتونه بهتون بگه اشتباه کردین. شما میگین آقا این قانون تو اعتراض، یا حالا مثلا که کلیت اومد اعتراض میکنن آقا قانون اینه و ما هم طبق قانون جواب دادیم، شما گزینه خلاف قانون را اعلام کردید.
پس بهترین کار که طبق قانون پیش بریم.
آره تو همه دروس اون جایی که قانون صراحت داره، قانون شفافیت داره، شما طبق قانون پیش برید.
بعد استاد سوال لعبون کتاب آین دارستی مدرن تو قرار بود آخر مرداد چاپ بشه، چی شد استاد نایی مدرن؟
انشالله انشالله در دست چاپه، تو چاپ خونه است، یعنی دیگه میام همین روزا انشالله با چاپ خونه.
چون استاد که عوض آین دارستی مدرن شما خوندم خسته شدم، جمعنی هم نکردم.
نه انشالله میام
کلا و کلا آین دارستی مدرن شما حفظ شدم استاد.
معلومه آین دارستی مدرن دوست نداره که از دستش خسته شد.
چرا استاد دوست دارم، خسته شدم، دیدین که بهتون گفتم شدن 7-10 تا رتبه من کم آوردم بودم، واقعا یه خود ناامیدم شدم که بخاطر 10 تا من کم آوردم تو کانون کردم.
آه نه انشالله که امسال، انشالله امسال با رتبه خوب قبول.
با اینکه استاد من کانون واسه 1400 دارم آماده میشم، یعنی هدف اصلی 1400.
خب پس دیگه انشالله در واقع شما آزمایشی ثبت نام کردین؟
من آزمایشی ثبت نام کردم، خدمتم تموم شد، 6 ماه 7 ماه فرصت داشتم.
بله.
دیگه من دادم خدمت کردم مرز میجاد بعد این مرز سیستان. درست اومدم ناامید بودم، گفتم بذار علاوه خودم محک بزنم، بازم خدایش خوب بود.
ان شاء الله امسال جزو رتبه برتر هستین.
سلامت باشی استاد. مرسی. آقا خوشحال میشم سر کلاستون.
معمولا چون آقای حسنی نفر آخر دوستان باشن، من میکروفون خانم رستگاری رو روشن کنم بعد میکروفون آقای حسنی.
سلام
سلام
شما خسته نباشید.
ممنونم، تشکر آقا باشم.
نه سلام خیلی خوبه،
خواهش مانم. ممنونم.
خصوص فروش مال مزونه فرمودی که اگه حالا توی کتابتون هم خوندم تصدیق شده بود که اگه منقول باشه غیر نافذه، اگه غیر منقول باشه تو سوپاتوزیان بسن با حفظ حق رحمی متهم نافذه، درسته؟
بله بله، چون منقول از این بابت غیر نافذه که در واقع ممکنه که این مال تسلیمش بشه، چون تسلیم میشه این خلاف حقوق مرتهن هست.
درسته. اون وقت یه کتاب تزکیه از فتوای قربانی، این تمام تزکیه در خصوص فروش مال مرحومه نوشته بود غیر نافذ، نه نوشته بود کسی صحیحه، یعنی حتی یه در مورد اینکه مثلا یه زمینی آپارتمانی اینجوری بود همه هم جواب قصه داده بود که غیر نافذ. چجوری میشه بود؟
ببینید نظر مشهور، نظر مشهور فقهی همین غیر نافذ هست، اما این سی که عرض کردم که آقای دکتر فاطوزی میگن با حفظ حقوق رهنی متهم، چون حق رهنی در سند رسمی درج شده و این فروشش انتقال مالکیتش خللی به حق متهم وارد نمی کنه، ایشون میگن بر این مبنا ایرادی نداره. اینجا چون قانون صراحتی نداره، یعنی قانون نیومده مصادیق را تعیین کنه که کجاها خلاف حق متهم است کجاها نیست، فلذا اینجا طبق نظر آقای دکتر فاطوزی رو پاسخ بدیم بهتره.
بله ممنون. اصلا یه سوالی در مورد هبه، یه سوال هست که اگه متحب قبل از قبول هبه و قبل از تحویل گرفتن این موضوع به دیوان سفر توی کتاب فکر کنم نوشته بودیم که اگه مجنون بشه مثل فوته درسته باطل میشه
بله. آه این هم نه. ببینید آقای دکتر کاتوزیان این قضیه را در عقد هبه فقط راجع به صحیح شدن متحد بیان کردن که من فکر میکنم در کتابم ارجاع دادم، ایشون فقط این قضیه را راجع به صحیح شدن متحد بیان کردن، نه در خصوص مجنون شدنش. دلیلشان اینه، در مجنون شدن در واقع اتفاقی که میفته اینه که در مجنون شدن شخص مصلوب الاراده میشه و لذا اون قبولی قبلیش هم زایل میشه، اما در صفیح شدن شخص مصلوب الاراده نمیشه، پس اون قبولی قبلیش چون صرفا نافع بوده به قوت خودش باقی میمونه. قبولی قبلیش در صفیح شدن چون صرفا نافع بوده به قوت خودش باقی میمونه. میگیم آقا این آدم اگر از اول هم صفیح میبود بازم قبولی خود او کفایت میکرد، پس حالا که از اول حالش خوب بوده قبول کرده حالا صفیح شده، پس باز در واقع این قبولیش کافیه. آقای دکتر آبزن فقط در خصوص صفیح شدن گفتن،
یعنی در خصوص جنون میشه باطل، درسته؟
در خصوص جنون آره باطل. حالا من تو جلد دوم کتاب رو نگاه کردم، به نظر آقای دکتر کاتوزیان ارجاع ندادم، یعنی رفرنسش رو نوشتم. بذارید تو جلد اول رفرنسش هست یا نه، در قسمت عقود عینی اگر باشه اونجا آقای دکتر کاتوزیان عقود معین جلد سوم یعنی عطایا مطلب شماره 84 مطلب شماره 84 یکی اونجاست. آره اینا اونجا آورده. بله
اینجا گفت دیوانه شود، اینجا همون دیوان هم میشه دیگه، یعنی باید باطل باشه.
بله بله در حالت دیوانه شود دیگه اون ایجاب و قبول باطل میشه.
ولی جواب رو داده صحیح، یعنی جواب اشتباه هست.
اشتباه گفته. آره
این کتاب هست آقای دکتر قربانی، این چجوری قابل معتبر هست نیست؟
آره بله کتاب خوبی هست، نظر اولایشون بود. آره من در بحث صفحه فقط این ایجاب و قبول باقی میمونه چون عقد صرفا نافعه و به سود شخص بوده، یعنی اگر این آدم صفیح میبود از ابتدا هم قبولی خود او درست بود، ولی در بحث جنون ندیگه این ایجاب و قبول زایل میشه.
بله استاد ببخشید یه سوال دیگه، شرط اسقاط پرداختی در خصوص ضمانت اگه طرف
شرط چی؟
اضافه پرداختی.
آه بله
بعد اگه طرف با رضایت مضمون آن بیاد پرداخت کنه این شرط باطله؟
اگر ضامن با رضایت مضمون آن بپردازه، یعنی خود مضمون آن گفته باشه تو بیا از این دین 100 میلیونی ضامن من بشو و 120 میلیون بپرداز، نه درسته؟ مثلا این دین، بله مثلا این دین یه دین حال بوده 100 میلیون، من میام ضمانت میکنم که آقا 2 سال دیگه من این را میپردازم ولی 120 میلیون و این با رضایت مضمون انه، این ایرادی نداره، این صحیحه.
خود چیزی که توی جوابه نوشته که شرط مضمون نامشروع و باطل است و در صورت پرداخت فقط میتواند آن را از مضمون انه مسترد کنم.
از مضمون انه یا مضمون لشنگ باطل باشه که آنه. ببینید اگر باطل باشه که پرداخت من وقتی باطله، ببینید اگر بگیم این شرط باطله خب پس وقتی من ضامن زیادتر از اصل دین پرداخت کردم چون شرط باطله بعد از مضمون له بتونم پول را پس بگیرم. وقتی این شرط باطله به جای 100 میلیون 120 میلیون دادم، 20 میلیون مازاد را بعد از کی پس بگیرم؟ از آن کسی که به او داده ام، یعنی مضمون له. اگر بگیم میتونی از مضمون آن پس بگیری یعنی شرط درسته، الان اصل دین 100 میلیون بوده من با اذن مضمون آن 120 میلیون دادم، حالا اگر بگیم که میتونی از مضمونان عنه پس بگیری، یعنی شرط درسته، نمیتونیم بگیم شرط باطله برو از مضمونان عنه پس بگیر، یا باید بگیم شرط باطله، مبلغ مازاد رو از مضمونان له پس بگیر، پول اضافی بهش دادی، یا باید بگیم شرط صحیحه و این چیزی را که پرداخت کردی به مضمونان له میتونی کلش از مضمونان عنه وصول کنی. توجه میفرمایید؟ پس این جمله اصلا غلطه.
استاد اگر ایرادی نداره سوالش کامل برات بخونم.
بله.
گفته اگر ضامن با اذن مدعو شرط اضافه پرداختی علاوه بر اصل دین را در عرض زمان بپذیرد، آیا میتواند از حد مازاد پرداختی به مدعو رجوع کند؟ جوابش هم همونی بود که گفتم، نوشته که شرط مدعو نامشروع و باطل است و در صورت پرداخت میتواند آن را از مدعوان انتقاد کند.
نه، این شرط صحیح است و در صورت پرداخت می تواند آن را از مضمونان عنه وصول کنه.
شرط صحیحه.
آره، چون نمیتونیم بگیم شرط باطله و در صورت پرداخت میتونی از مضمونان عنه اون مضمونان عنه وصول کنی، که یعنی شرط صحیحه.
درسته. ممنون. استاد، یه سوال دیگه بپرسم در مورد مسئولیت صغیر و مجنون در آری و بدیعه، اینجا چجوری میشه؟ اگر مثلا یه مالی رو خود صغیر یا مجنون به ما آریه بدن، بعد حالا ما بخواییم بهش پس بدیم یا ندیم، اینا که گفتیم بعد به ولی پس بدیم،
اون آریه باطله، چون برای آریه دادن چون نوعی تصرف مالیه باید دارای اهلیت باشن. آریه باطله و ید ما در اون مال ید غاصبانه است. اگر هم نمیدونستیم باید فورا مال را به ولی و قیم پس بدیم هر زمان مطلع شدیم. آریه ولی نیست.
برعکسش اگه ما بدیم به
بستر
یا مجنون چیه؟
اونا همینطور، هم اهلیت معیر و هم اهلیت مستعیر هر دو لازمه، چون که اون هم داره در مال
اگه مطلع. در دستشون تلف بشه چجوری میشه؟
خب اگر ما مال را به صغیر یا مجنون داده باشیم و در دستشون تلف بشه، دیگه اونها مسئولیتی ندارن، چون ما خودمون مال رو بهشون سپردیم. میگه اگر
از باب قاعده اقدام
میشه. بله بله، از باب قاعده اقدام دیگه اونها مسئولیتی ندارن.
ممنون استاد، خیلی محبت کردین. خسته نباشین. خدا
نگهدار. خدا حافظ. خب یکی از دوستان پرسیدن عقد موجد حق انتفاع گاهی اوقات معوض است گاهی اوقات رایگان، یعنی چی؟ حابس تعیین میکنه؟ بله، ما راجع به اساسات بعد که وارد مدنی دو بشیم خواهیم دید. عقد موجد حق انتفاع، من حق انتفاع باقی را به شما واگذار میکنم، ممکنه در ازای پول باشه یا به صورت رایگان باشه، این دیگه توافق بین حابس و منتفع هست. خب آقای حسنی، آقای حسنی میکروفون شما بست که بفهمه.
استاد سلام، خسته نباشید، وقت جناب
عالی. سلام، ممنون، تشکر. جناب آقای حسنی،
ما بخون که استاد مهایات، مهایات اختیاری داریم با مهایات اجباری. یه مثال واسه مهایات اجباری میزنه هسته.
مهایات اجباری تما نظر دکتر کاتوزیان راه داره که میگن مثلا فرض کن این طرفین مالی را تقسیم نکردن یا اصلا قابل تقسیم نیست، یکیشون به دادگاه رجوع کنه، از دادگاه تقاضای مهایات کنه، اون وقت دادگاه بیاد حکم بده که یک سال در اختیار مثلا فلانی، یک سال در اختیار اون یکی شریک، این میشه حالت مهایات اجباری.
اصلا تو ودیعه اگه که موده از گرفتن مال امتناع کنه اصلا تکلیف میشه؟
اگر موده از گرفتن مال امتناع کنه، مستوده میتونه مال را به قبض حاکم بده، تحویل حاکم بده که دیگه بری بشه.
اصلا یه سوالی از اینجا نوشته که آیا مستأجر صاحب حق انتفاع، مستعیر و عامل عقد مضارع می توانند زمین را به مضارع بدهند؟
مستأجر میتونه، چون مالک منافعه. کسی میتونه زمین را به مضارع بده که مالک منافع باشه. مستأجر میتونه، مستعیر چون مالک منافع نیست نمیتونه، عامل که خودش قرار داده مضارعه قبلا منعقد کرده نمیتونه، چون در قانون داریم و گفتیم که عامل نمیتونه عقد مزارعه یا زمین را به دیگری تحویل بده مگر با اذن مالک.
صاحب حق انتفاع
چون مالک منافع نیست قانونا نمیتونه. چون باید مالک منافع
جواب این نوشته که بله زیرا منظور از مالک منافع در ماده 522 مالک منافع در معنای اصطلاحی نبوده بلکه در معنای عام.
یعنی گفته مستحیل و اینا هم میتونن؟
آره گفته بله زیرا منظور از مالک منافع در ماده 522 مالک منافع در معنای اصطلاحی نبوده بلکه در معنای عام.
نه نه مستحیل و اینا نمیتونن. چرا؟ چون که مستحیل فقط اباحه انتفاع براش ایجاد شده و او وقتی اباحه انتفاع براش ایجاد شده نمیتونه مال را در اختیار شخص دیگر قرار بده. مستحیل فقط براش اباحه انتفاع ایجاد شده، چون اباحه انتفاع ایجاد شده نمیتونه مال را در اختیار شخص دیگری قرار بده.
استاد تو بحث اخذ به شوفه استاد فرض کنید که من به یه نفر میرم یه زمین رو میخرم استاد، مثلا یک میلیارد کلن زمین، این قیمت این زمین 500 میلیون سهم من، 500 میلیون سهم من.
پس خواهیم کنم آقای حسنی یک لحظه ببینید سوال قبلی شما درسته، من خودم تو کتاب آوردم خاطرم نم در صفحه 294 کتاب، البته 294 چاپای قبلی بند 3 اینجا نظر آقای دکتر کارتوزیان هم اومده مزارع میتواند مالک زمین نباشد اما لازم است که مالک منافع زمین باشد یا نسبت به آن دارای حق انتفاع باشد. همچنین مستعیر نیز میتونه زمین رو که به عادی گرفته به دیگران مزارعه دهند. آره طبق نظر آقای دکتر کارتوزیان میشه توی بند 3 کتاب جلد 2 صفحه 294 اومده. آره جواب سوال قبلیتون مثبت بود، میشه.
خب استاد صاحب حق انتفاع چی؟
صاحب حق انتفاع میتونه، صاحب حق انتفاع و مستعیر طبق نظرشون میتونه و حتی طبق نظرشون شخصی که حق تهجیر نسبت به زمینی پیدا کرده میتواند زمین را به مزارعه دهد. شخصی که حق تهجیر نسبت به زمینی پیدا کرده او هم میتونه زمین را به مزارعه بده.
استاد تو بحث اخذ به شفعه من میگم یه زمین رو میخرم استاد با یه نفر، مثلا سه دومن مثلا قیمت این زمین یه میلیارد، خب
من
و یه نفر میاد به من میگه که آه این سهم تو رو مثلا من 2 میلیارد میخرم، بعد این استدلالی که من اگه بخواد اخذ به شفعه کنه باید قیمت اصلی زمین یعنی همون
2 میلیارد رو بده، مبلغ معامله بده.
پس اصلا اخصار شبه به راحتی قابل دور زدن نه؟
بله بله میشه مبلغ را زیاد بنویسن که اون دیگه نتونه اخصار شبه کنه.
اصلا تو بحث وصیت اصلا تو کن که موسی کلن میتونه یک سوم اموال خودشو وصیت کنه. حالا بعد اومدیم جلوتر استاد گفتیم که اگر که موسی مثلا وصایای متعددی کرده باشه و مجموع اینا از یک سوم بیشتر باشه
به ترتیب عمل میکنه. آقای حسنی صداتون قطع شد. آقای حسنی من صدای شما قطع شد، یه بار دیگه میفهمید؟
الان قطع شد استاد.
بله بله
استاد، ما گفتیم که موسی کلا یک سوم اموال خودش رو بیشتر نمیتونه وصیت کنه. حالا بعد اگه این
باز بند شده ای حسنی آقای حسنی صدای شما رو
نداریم.
الان باز بنده یکم وصل شد دوباره بند شد.
الان وصله؟
الان وصله. بله بله
قطع میکنه نجوری بده. اصلا اگه من تونتون بپرسم باید قطع نشد.
من باز پس شد. خب حالا میخواین تا درست میکنین من سوال خانم اسماعیلی رو جواب بدم. خانم اسماعیلی شد جعاله در جزوه جایز اذنی در جای دیگه مطالعه کردن فقط نوشته بود جایز، جایز یا جایز اذنی. طبق نظر دکتر کاتوزیان جعاله جایز اذنیه، یعنی با فوت یا حجر نیز ایشون معتقدن که منفسخ میشه و به راست نمیرسه. سوال بعد خانم اسماعیلی میشن چرا وقتی سوال میکنیم بله بله الان من سوال رو جواب بدم خدمت شما هست، چرا وقتی سوال میکنیم آن چیز غیر قابل فسخ میشه؟ نه سوال هم خیارات درش راه داره، سوال هم قابل فسخه. سوال عقد جایز نیست ولی خیاراتی مثل خیار تدلیس، تخلف از شرط راه داره. فقط صلح مبتنی بر مسامحه درش خیار قبل راه نداره. عقد معلق اذنی یعنی چی؟ ببینید عقد معلق اذنی یعنی اینکه شما یک عقد اذنی را به صورت معلق منعقد کنیم. مثلا میگه که اگر قیمت دلار به 20,000 تومان رسید، تو وکیل من هستی در فروش خانه هم. پس وکالت که یک عقد اذنی است رو ما بیایم به صورت معلق منعقد کنیم، میشه معلق اذنی. سوال بعد، علم اجمالی فقط در عقود مبتنی بر مسامحه کفایت میکنه یا در کلیه عقود؟ نه، در عقود مبتنی بر مسامحه. خب آقای حسنی بفهم.
صدای بنده رو دوست دارم.
بله
بله. اگه مسئله موسی متعدد باشه، ما میایم از اول شروع میکنیم و مثلا اومدیم میایم جلو. مثلا طرف خونش رو میده به حسن، نمیدونم ویلاش میده به حسین، ماشینش رو میده به علی.
بله بله.
آره. میایم از اول مثلا میگیم که آقا اون مثلا
از ابتدا از اولی وصیت شروع میکنیم.
خب آره. مثلا این در حالی که مثلا تاریخ ها مشخص باشه، مثلا 25 خونه رو داده باشن، 28 خونه مثلا ویلا رو
بله.
اگه تاریخ نباشه چیکار کنیم مثلا؟
اگر تاریخ نباشه، وقتی به هیچ ترتیبی نتونیم سیستم تقدم و تأخر را کشف کنیم، همشون ساقط میشه. پس وصایای متعدد که زائد بر ثلث، اگر به هیچ ترتیبی نتونستیم تقدم و تأخر را کشف کنیم، در واقع اینجا ناچاریم که وقتی نمیتونیم تقدم و تأخر را کشف کنیم، دیگه همشون زائل بدونیم.
اصلا اگه مثلا تاریخ یکی شدورش معلوم بود، یکیش مشخص نبود، اینجا هم زائل
بدونیم. نه دیگه، اینجا طبق اصل تأخر حادث، اونی که تاریخش مجهول است را دیرتر فرض میکنیم و از همون وصیتی که تاریخش معلومه شروع به اجرا میکنیم.
اصلا تو بحث وصیت عهدی یا همون وصایت، ما گفتیم که اون وصی تا وقتی که موسی زنده است میتونه رد کنه و بعدش دیگه نمیدونه. حالا اصلا این وصی کلا اصلا بعد مرگ موسی متوجه بشه که مثلا موسی هم
دیگه حضرت نداره.
قرارداد نداره. حالا اصلا قرارداد نداره، اما با قوام ما اصلا این کارو ندارم کلا قبول نکرد تقدیم میشه.
ببینید آره، اینجا قانون گذار گفته قرارداد نداره، ولی اگه طرف انجام نده هم ضمانت اجرایی براش مقرر نشده. نهایتا اینه که بایستی مثلا قیم تعیین بشه، چرا؟ چون وصی تکالیفش رو انجام نداره، ضمانت اجرایی نداره عمل نکردنش.
اصلا سوالم تموم شد. دفعه سوالم کم بود، فقط یه نکته میگم. مخالف نظرتون چیه که یک کلاس رو برگزار کنیم تحت عنوان آرا و رصد رأی، مثلا بررسی آرا؟
من موافقم، فکر خوبیه.
موافق نیستا؟ خب تو اطلاع رسانی کنیم چه جوری باشه؟ مثلا ارتباط ما با صاحب بشه دیگه، یک کلاس رو برگزار کنیم تحت عنوان آرا و رصد
رأی. اینا هم با همکاران صحبت کنم ببینم کدومشون قبول زحمت میکنن برای برگزاری این کلاس.
نه دیگه، خودت خودت
خواهیت کنم. چشم، اگر بتونم که حتما خودم در خدمتتون هستم.
نه اصلا خودت، اگر بنا به همکاراتون باشه نه خودت.
انشالله
میشم تیاز قول بیدینه. نه
جان، بله بله، انشالله. چشم،
خیلی ممنون.
خواهیت کنم، قربان شما.
خدا
موفق باشی.
قربان شما.
جواز اگر دلار 2 تومان هست، تو وکیل من هستی. وکیل من باش که امریه. ما در معاملات بعد از در واقع عبارات خبری استفاده کنیم. خب جواب سوال 3، چرا وقتی سوال میکنیم آن چیز غیر قابل فسخ میشه؟ خلاص ببینید، سوال قابل فسخه. کی گفت سوال غیر قابل فسخه؟ فقط در صلح مبتنی بر مسامحه خیار قبل راه نداره، اونم به خاطر اینکه مبتنی بر مسامحه است. خب دوستان خسته نباشید، تا ان شاء الله هفته آینده که همون چهارشنبه در خدمتتون هستیم. خسته نباشید، خداوند یار و نگهدارتون.